بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو حزب رقیب مسیحی در انتخابات لبنان هر یک موفق به دریافت یک کرسی در مجلس شدند. پرزیدنت بوش قانون گسترش اختیارات دولت در خصوص استراق سم را به امضا رساند. و طالبان بار دیگر تهدید در مورد کشتن گروگان‌های کره‌ای را تکرار کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 15 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 6 اوت سال 2007 میلادی است. امروز 101 سال از انقلاب مشروطه گذشته است، اما هنوز بسیاری از ایرانی ها در آرزوی رسیدن به آرمان های آن نهضت هستند، با آرزوی فردایی بهتر. در مجله بامدادی اما مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از کیانه معنوی
با درود فراوان. نتایج رسمی اعلام شده از انتخابات میان دوره‌ای پارلمان لبنان حاکی از آن است که هر دو حزب رقیب مسیحی در انتخابات موفق به دریافت یک کرسی در مجلس شدند. بنابر آخرین گزارش ها حزب حاکم وابسته به دولت یک کرسی در حوزه انتخاباتی المتن از دست داد، ولی توانست در عوض یک کرسی در حوزه حومه بیروت از آن خود کند. در حوزه انتخاباتی المتن امین جمیل رئیس جمهور پیشین لبنان از حزب حاکم با کمیل خوری نامزد جنبش میهنی آزاد رقابت کردند. پرزیدنت بوش روز یکشنبه قانون گسترش اختیارات دولت در مورد اعمال استراق سم به منظور مبارزه با اقدامات تروریستی را به امضا رساند. بر پایه این قانون از این پس دولت آمریکا این اختیار را خواهد داشت که در مورد افراد مظنون بدون هشدار قبلی مکالمات داخلی و خارجی تلفنی، ایمیل ها و به طور کلی تماس های الکترونیک را کنترل کند. لایحه مذکور پیشتر به تصویب دو مجلس کنگره آمریکا رسیده بود و اکنون با امضای رئیس جمهور جنبه قانون میگیرد. منتقدین قانون مذکور میگویند شنود ارتباط های خصوصی شهروندان آمریکایی توسط دولت بدون نیاز به حکم دادگاه تجاوز به حریم خصوصی و آزادی های فردی در آمریکا است. گروه شبه نظامی طالبان بار دیگر تهدید در مورد کشتن 21 گروگان باقی مانده کره‌ای را تکرار کرد. یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است گفتگوهای طالبان با مقامات افغان و کره‌ای پیشروی ندارد و در نتیجه هر لحظه احتمال دارد گروگان‌ها کشته شوند. با این وجود یک سخنگو این سخنگو گفت طالبان خواهان ادامه مذاکرات است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تلاش‌ها در راستای آشتی ملی در عراق را مایوس کننده خواند. وزیر دفاع آمریکا چنین نتیجه‌ای را در چند کانال تلویزیونی گوناگون تکرار کرد، گفت واشنگتن با این وجود حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق را دور از انتظار نمی‌داند. از سوی دیگر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از رهبران سیاسی عراق خواست به تلاش‌های خود در جهت رسیدن به یک آشتی ملی فراگیر شتاب بیشتری دهند. در همین حال وزیران سنی کابینه با اکثریت شیعه در عراق اعلام کردند که قصد دارند دولت را ترک کنند. و شهر ژاپنی هیروشیما امروز 62 سالگرد انفجار اتمی در آن شهر را در جریان جنگ دوم جهانی برگزار می‌کند. بازماندگان، نجات یافتگان و ساکنان شهر هیروشیما در ژاپن و مقامات جهانی امروز در ساعت 8:15 به وقت محلی به این مناسبت 1 سکوت کردند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. بودجه 460 میلیارد دلاری پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در کنگره آن کشور تصویب شد. البته این بودجه شامل نبرد در عراق و افغانستان نیست. گزارشی داریم در این باره. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفرش به خاورمیانه درباره نقش جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان میگوید.
Actually, Maliki has taken a number of decisions that are very tough against the Iranians.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هم در این سفر از فروش احتمالی تسلیحات نظامی به چند کشور عرب خبر داد. محمود احمدی نژاد از کارشناسان پرسیده است چگونه از درآمدهای نفتی برای توسعه کشور استفاده شود. این موضوع گفتار اقتصادی امروز است. روزنامه آفتاب یزد از دولت جمهوری اسلامی پرسیده است کمک‌های خارجی را با کدام توجیه انجام می‌دهد. در مجله بامدادی به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح نیز نگاه می‌کنیم. و پیروزی غیر منتظره تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا موضوع مورد توجه کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده است با گزارشی ویژه در این باره. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 460 میلیارد دلاری پنتاگون را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساند که به گفته کارشناسان بودجه نظامی آمریکا حتی در دوران جنگ سرد به این اندازه نبوده است. مجلس نمایندگان با 395 رأی موافق در مقابل 13 رأی مخالف این بودجه را تصویب کرد. این در حالی است که ایجاد تغییرات اندک در درخواست کاخ سفید برای تصویب این بودجه با واکنش دفتر ریاست جمهوری آمریکا روبرو شده و از نمایندگان حزب دموکرات که اکثریت مجلس را در دست دارند برای کاهش در بودجه درخواستی جورج بوش انتقاد شده است. بودجه تصویب شده شامل بودجه نظامی سال 2008 درخواستی دولت آمریکا برای جنگ در عراق و افغانستان نمی شود. نمایندگان حزب دموکرات می گویند که تصمیم گیری درباره هزینه نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان قرار است در ماه سپتامبر یک ماه دیگر صورت گیرد. پنتاگون یک بودجه اضافی دیگر برای ساختن پایگاه‌های جدید و بستن برخی از پایگاه‌های قدیمی دریافت خواهد کرد. رقم این بودجه از سوی منابع کنگره آمریکا اعلام نشده است. این گزارش حاکی است که نمایندگان دموکرات با اکثر درخواست‌های نظامی جورج بوش از جمله ساختن جنگنده‌های F-22 موافقت کردند. بودجه 8.5 میلیارد دلاری مربوط به طرح دفاع ضد موشکی که از سوی نمایندگان کنگره تصویب شده است، گرچه 1 میلیارد دلار بیش از بودجه فعلی است، ولی 4% کمتر از درخواست جورج بوش است. 3.7 میلیارد دلار از بودجه پنتاگون نیز به ساخت 5 کشتی اختصاص یافته است. این در حالی است که مجلس نمایندگان بودجه 468 میلیون دلاری دولت آمریکا را برای ساخت هلیکوپتر مسلح شناسایی رد کرده است. یک فروند از این هلیکوپتر اخیراً در مرحله آزمایشی سقوط کرده بود. در همین حال و در ساعات پایانی روز شنبه مجلس نمایندگان آمریکا موافقت کرد که دولت این کشور بتواند بدون داشتن مجوز دادگاه مکالمات تلفنی و ایمیل های افراد مظنون به فعالیت های تروریستی را کنترل کند. مجلس نمایندگان این لایحه را یک روز پس از تصویب آن در سنای آمریکا و با 227 رأی موافق در مقابل 183 رأی مخالف به تصویب رساند. آقای بوش از مجلس نمایندگان خواسته بود تا بدون تلف کردن وقت این لایحه را تصویب کند و افزود که حفاظت از مردم آمریکا وظیفه اصلی دولت اوست. این لایحه به مدت 6 ماه به دولت آمریکا این اختیار را می‌دهد تا بدون داشتن مجوز از دادگاه مکالمات و ایمیل های افراد مظنون به تروریسم را کنترل کند. این لایحه قدرت دولت بوش را برای مدت 6 ماه افزایش می‌دهد و در این مدت کنگره آمریکا فرصت دارد تا طرح جدیدی را آماده کند. برخی از سازمان‌های فعال آزادی‌های مدنی با انتقاد از تصویب این لایحه از اینکه دموکرات‌های سنای آمریکا در کنار کاخ سفید قرار گرفتند اظهار تأسف کردند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:09 دقیقه و 50 ثانیه است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همطور که شنیدید روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی CNN در مورد سفرش به خاورمیانه و همچنین نقش دولت ایران در عراق و افغانستان صحبت کرد. مهتاب فرید گزارش دارد در همین زمینه که میشنویم.
ولف بلیتسر خبرنگار CNN از رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی CNN سوال کرد: آقای گیتس، زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت عربستان سعودی و شمار بسیار دیگری از کشورهای دیگر آنقدر که باید آمریکا را در عراق کمک کنند کمک نمی کنند. بعضی از این کشورها نه تنها کمک نمی کنند بلکه تلاشهای ما را نیز در منطقه بی ثبات می کنند. شما تازه از عربستان سعودی برگشتید. برداشت شما چه بود؟
The reality is, sure there's more that they could be doing and one of the things that they've talked about at the end of Secretary Rice.
وزیر دفاع آمریکا در جواب گفت: درست است که این کشورها خیلی بیشتر میتوانند مفید واقع شوند. من و خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در آخر صحبت‌هایمان با عربستان سعودی صحبت از باز کردن یک سفارتخانه در بغداد شد. آنها بدهی‌های قابل توجه عراق را بخشیدند. به طور کلی آنها برای امنیت در منطقه با ما همکاری می کنند. من می توانم این مسئله را راجع به تمام متحدان نیز بگویم که آیا آنها بیشتر می توانند همکاری کنند؟ بله، حتی این مسئله را در مورد همتایان اروپایی ما نیز صدق می کنند. خبرنگار CNN از وزیر دفاع آمریکا سوال کرد: شما می دانید خیلی ها در عربستان سعودی فکر می کنند نوری المالکی و حتی شما نیز به این امر واقف هستید که نوری المالکی مأمور جمهوری اسلامی است.
Well, one of the messages that we had for all of the governments that we met with in the Middle East.
وزیر دفاع آمریکا در جواب گفت: پیام ما برای تمام دولت‌هایی که ما با آنها در خاورمیانه ملاقات کردیم این بود که این شاید بهترین دولتی است که شما در عراق خواهید داشت. اگر شما دست دوستی به طرف این دولت دراز کنید، اگر این دولت را حمایت کنید، اگر با آنها این احساس را ندهید که شما آنها را نادیده می‌گیرید،
then maybe you can draw them more into the Arab camp and keep them away from the Persian camp. So you have a role in.
از این طریق شما می‌توانید عراق را به طرف اردوگاه عرب بکشید و از اردوگاه ایران آنها را دور کنید. من به آنها گفتم که شما در این مسئله نقش خواهید داشت. خبرنگار CNN از وزیر دفاع آمریکا سوال کرد: آیا نوری المالکی از نقطه نظر آمریکا به ایرانی ها نزدیکتر است؟
Actually, Maliki has taken a number of decisions that are very tough against the Iranians. He has
offered. وزیر دفاع آمریکا در جواب گفت: باید بگویم که نوری المالکی یک سری تصمیماتی را تا به حال گرفته است که خیلی مصمم با ایران برخورد کرده است. برای مثال، نوری المالکی عملیاتی را اجازه داده است که ما بر اساس آن توانستیم علیه گروه قدس که سعی می‌کنند سربازان ما را در عراق بکشند اقدام کنیم. او در برابر خواسته جمهوری اسلامی برای انجام بعضی از کارها مقاومت نشان داده است. به طور کلی آقای المالکی یک سری تصمیماتی گرفته که به نفع دولت عراق بوده، نه به نفع دولت ایران. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد: من فکر می‌کنم نوری المالکی مستقل‌تر از آن است که خیلی‌ها فکر می‌کنند. خبرنگار CNN از وزیر دفاع آمریکا سوال کرد: من از حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، سوال کردم در مورد نقش ایران در افغانستان چه فکر می‌کند. آقای کرزای با جوابش مرا شگفت‌زده کرد.
So far Iran has been a helper and a solution.
Is that your assessment that Iran has been?
آقای کرزای گفت: ایران یاری دهنده و یابنده راه حل بوده است. آیا این برداشت شما نیست هست؟
I think Iran is playing both sides of the street in Afghanistan. I think they're doing some things to help the Afghans.
وزیر دفاع آمریکا در جواب گفت: جمهوری اسلامی یک سری کارهایی را انجام می‌دهد که به نفع دولت افغانستان است. همچنین جمهوری اسلامی یک سری کارهایی را انجام می‌دهد که به نفع طالبان است، مثلا برای طالبان اسلحه فراهم می‌کند.
I think they're also doing things to help the Taliban, including providing weapons.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته در سفر خود به خاورمیانه با دولت‌های همسایه عراق برای بهبود ثبات آن کشور گفتگو کرد.
گزارش مهتاب فرید را میشنیدیم درباره سخنان وزیر دفاع آمریکا پیرامون نقش ایران در عراق و افغانستان. در گزارش دیگر در سفر اخیر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه مباحث گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها فروش تسلیحات نظامی به کشورهای عرب منطقه بود. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد که میشنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 5 اوت در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فاکس نیوز از فروش تجهیزات و فناوری‌های نظامی آمریکا به عربستان سعودی دفاع و آن را در راستای آمادگی در مقابل تهدید ایران توصیف کرد. خانم رایس این موضوع را که عربستان سعودی برای حمایت از حکومت عراق به اندازه کافی تلاش نکرده رد کرد و گفت به نظر من ما همکاری خوبی در این زمینه داریم. او افزود ما از همه کشورها می‌خواهیم که در این زمینه بیشتر عمل کنند، اما منطقی هم نیست که متحدان استراتژیکی دیرینه خود را در منطقه ای که چالش ایران با چالش های دیگر در حال شکل گرفتن است به حال خود بگذاریم. خانم رایس این سخنان را پس از بازگشت از سفر 4 روزه خاورمیانه ای خود ابراز کرد. در این سفر او از مصر، عربستان سعودی، اسرائیل و مناطقی از تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. خانم رایس در مصاحبه با شبکه خبری CBS نیز گفت: من فکر نمی‌کنم هیچ کس در این مورد که ایران برای دوستان ما، متحدان ما و بنابراین برای منافع ما در منطقه خلیج فارس یک چالش عمده، یک چالش امنیتی محسوب می‌شود، تردید داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر نیز اعلام کرده بود که کمک‌های نظامی آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه در راستای استراتژی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه برای تقویت جریان‌های میانه‌رو و مقابله با نفوذ منفی ایران، سوریه و القاعده است. او افزود عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از کمک‌های واشنگتن برای حمایت و همکاری در برقراری ثبات و امنیت در منطقه بهره‌مند خواهند شد. یکی از بخش‌های کلیدی سفر خاورمیانه‌ای وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا بحث و گفتگو درباره کمک نظامی چند میلیارد دلاری آمریکا به کشورهای متحد خود در خاورمیانه بود. آمریکا اخیراً اعلام کرد که علاوه بر فروش 20 میلیارد دلاری تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، طی 10 سال آینده به مصر 13 میلیارد دلار و به اسرائیل 30 میلیارد دلار کمک نظامی خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای خاورمیانه در راستای همکاری با این کشورها برای مبارزه با تندروهاست.
گزارش شاهین بشیری بود درباره نتایج سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. ساعت 7:17:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. پرسش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از صاحب نظران درباره چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی در خدمت توسعه کشور این روزها مورد بحث محافل اقتصادی و کارشناسی ایران است. نفت و توسعه موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا باید مصرف کرد؟ این پرسشی است که طی یک ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دو بار مطرح کرده و صاحب نظران خواسته است به آن پاسخ بدهند. بار نخست در دیدار با اقتصاددانان منتقد دولت و بار دوم در گفتگوی تلویزیونی با شبکه دوم. عامل اصلی طرح این پرسش نابسامانی‌های شدیدی است که هزینه کردن بی‌محابای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به وجود آورده، از جمله رشد نقدینگی و تورم، غیر رقابتی شدن کالاهای ساخت ایران، گسترش فساد و غیره. شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی در چند روز گذشته برای یافتن پاسخ این پرسش بسیج شدند، از جمله خبرگزاری مهر که شنبه 11 مرداد ماه فراخوانی را در همین زمینه منتشر کرده است. طرح این پرسش از سوی رئیس جمهوری اسلامی شگفتی شماری از صاحب نظران ایرانی را برانگیخته، دست کم به دو دلیل. دلیل نخست نفس پرسش آقای احمدی نژاد است. از حدود 60 سال پیش به این سو نفت و چگونگی استفاده از درآمدهای آن در بطن ادبیات توسعه ایران جای داشته. با توجه به تداوم نقش تعیین کننده نفت در اقتصاد ایران، این انتظار وجود دارد که در این کشور هر داوطلب احراز مقام ریاست جمهوری حتما بداند با نفت چه می‌خواهد بکند و برای این منظور برنامه منسجمی را به کشور ارائه دهد. چگونه است که آقای احمدی نژاد دو سال پس از به دست گرفتن اهرم‌های دستگاه اجرایی تازه به یاد طرح این پرسش اساسی افتاده و برای یافتن پاسخ آن از صاحب نظران کمک می‌خواهد. دومین عامل شگفتی از طرح این پرسش بی‌توجهی رئیس جمهوری اسلامی به تجربه است که دستگاه جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته در زمینه استفاده از درآمد نفت گرد آورده. در واقع نویسندگان برنامه‌های 5 ساله سوم و چهارم پیش از این تلاش کردند به پرسش مطرح شده از سوی آقای احمدی نژاد پاسخ بدهند، به ویژه با تاکید بر مکانیزم هایی که می توانند به استفاده بهینه از درآمد نفت کمک کنند، از جمله تشکیل حساب ذخیره ارزی و یا کاهش تدریجی سهم درآمدهای نفتی در بودجه. اینکه چرا در فضای جمهوری اسلامی این مکانیزم ها به کار گرفته نشدند خود مسئله دیگر است.
گفتار اقتصادی امروز بود از دکتر فریدون خاوند.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز با عنوان کمک‌های خارجی با کدام توجیه، کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته این روزنامه، بسیاری از کمک گیرندگان و کسانی که به هر نحو از کمک‌های سیاسی و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی بهره‌مند شدند، دیر یا زود در صفحه مخالفان و معترضان ایران قرار گرفته و در خوشبینانه ترین شرایط در برابر فشارهایی که به ایران وارد شده است راه بی تفاوتی را برگزیدند. آفتاب یزد از مقامات فعلی عراق، گروه‌های فلسطینی، برخی از گروه‌های افغانی، بوسنی هرزگوین به عنوان نمونه‌های قبلی نام برده که مقامات ایرانی کمک‌های مالی گسترده‌ای به آنها کرده‌اند، ولی آنان پس از به قدرت رسیدن مواضعی مخالف یا متناقض با مواضع حکومت ایران انتخاب کردند. این روزنامه از کمک‌های اخیر ایران به ونزوئلا، سوریه و نیکاراگوئه نیز انتقاد کرده و نوشته در انتخاب همپیمانان استراتژیک برای ایران و پرداخت هزینه به خاطر آنان استراتژی مشخصی در کشور وجود ندارد. روزنامه کیهان از ورود بسیج به طرح امنیت اجتماعی خبر داد. این روزنامه نوشته فرمانده بسیج از کنترل مستمر این نیرو بر عمل کرد و رفتار دستگیر شدگانی که بعد از محکومیت و یا بعد از تعهد آزاد می شوند به درخواست نیروی انتظامی خبر داد. روزنامه شرق راهیابی تیم ملی بسکتبال ایران پس از 60 سال به المپیک را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه دستیابی تیم ملی بسکتبال به قهرمانی آسیا را محصول بهره‌گیری صحیح از دانش نوین بسکتبال مدرن که از سال 1380 توسط مربیان متعدد خارجی و سرمایه گذاری روی تیم‌های پایه عنوان کرده است. روزنامه سرمایه از اخبار زد و نقیض در مورد سفر وزیر خارجه ایران به بغداد گزارش داده است. بنوشته این روزنامه در آستانه انجام سومین دور مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا در بغداد، اخبار متفاوت و گاه زد و نقیضی در خصوص سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به بغداد در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور منتشر شده است. سرمایه نوشته در حالی که خبرگزاری فارس از سفر منوچهر متکی در روز یکشنبه گذشته به بغداد خبر داد، خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر گفته سفر منوچهر متکی به بغداد در دستور کار نبوده و وی در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت اظهارات مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در خصوص تداوم گفتگو با آمریکا را منتشر کرده است. این روزنامه از قول مجتبی ثمره هاشمی نوشته احتمال تداوم مذاکرات ایران و آمریکا منتفی نیست. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ارزیابیش از نتیجه 2 دور مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین احتمال ادامه این مذاکرات به روزنامه ایران گفته با 2 جلسه مذاکره نمیتوان ارزیابی دقیقی داشت. همچنان منتظر آینده و اقدامهای بعدی هستیم و احتمال در دستور کار قرار گرفتن مذاکرات بعدی هم منتفی است.
شاهین بشیری روزنامه‌های صبح ایران را ورق می‌زد. In many ways the US and
Iran are natural partners in the region. ایران زیر تحریم.
برنامه اتمی در کانون توجهات.
گام سوم چه خواهد بود؟
They know exactly what they need to do. They just need to make the choice to do it.
رو در رو با گریگوری شولتی.
Iran is better off without nuclear weapons than with them.
پاسخ نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اساسی ترین پرسش‌ها.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
یک هفته پس از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و شکست تیم ملی فوتبال ایران، تیم ملی بسکتبال ایران برای نخستین بار در جام ملت‌های آسیا بر سکوی اول ایستاد. بسکتبالیست‌های ایران علاوه بر این پیروزی، پس از 60 سال جواز حضور در بازی‌های المپیک را هم کسب کردند. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به این پیروزی غیر منتظره بلند قدهای تیم ملی بسکتبال ایران.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران بعد از 60 سال به بازی‌های المپیک راه یافت و این بار به عنوان قهرمان آسیا، عنوانی که برای نخستین بار نصیب بسکتبالیست‌های ایران شد. بسکتبالیست‌های ایران دیروز در شهر توکوشیما ژاپن در فینال جام ملت‌های آسیا تیم ملی بسکتبال لبنان را 74-69 شکست دادند و برای نخستین بار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند. طبق مقررات این مسابقات هر تیمی که به مقام قهرمانی می‌رسید بدون شرکت در مسابقات انتخابی جواز ورود به بازی‌های المپیک 2008 پکن را کسب می‌کرد که این امتیاز نصیب تیم ملی ایران شد. حالا که تیم‌های دوم و سوم باید در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنند تا بتوانند احتمالاً به پکن بروند. بسکتبال ایران حدود 60 سال پیش برای اولین بار قدم به بازی‌های المپیک 1948 لندن گذاشت تا این میدان بزرگ را تجربه کند. در بازی‌های المپیک لندن ایران جمعاً 5 مسابقه برگزار کرد که در برابر تیم‌های فرانسه، مکزیک، کوبا و کانادا شکست خورد و فقط موفق شد تیم بسکتبال ایرلند را شکست دهد. تیم بسکتبال ایران در آن سال در بین 23 کشور جهان مقام 14 را کسب کرد. این آغاز راه بود. 3 سال بعد نخستین دوره بازی‌های آسیایی 1951 در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد و تیم بسکتبال ایران برای نخستین بار بر سکوی سوم آسیا قرار گرفت. موفقیت تیم ملی بسکتبال ایران در صحنه آسیا با قهرمانی تیم ملی بسکتبال جوانان، قهرمانی تیم ملی امید و قهرمانی تیم سباباتری در جام باشگاه‌های آسیا ادامه یافت. سال پیش نیز تیم ملی بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی 2006 دوحه در قطر به مدال برنز دست یافت. امسال در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیایی 2007 در توکوشیما ژاپن، تیم ملی ایران برای رسیدن به مقام قهرمانی 7 مسابقه برگزار کرد که فقط در یکی شکست خورد و آن در دیدار با لبنان پیش از مرحله نیمه نهایی بود. گروهی از کارشناسان بسکتبال ایران معتقدند آن شکست مصلحتی و عمدی بوده تا ایران در نیمه نهایی با کره جنوبی روبرو نشود و قزاقستان را پیش روی داشته باشد که حریف آسان‌تری است. بر تقدیر ایران پس از پیروزی بر قزاقستان لبنان را هم در فینال شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. یکی از نکات قابل توجه در جام آسیایی حضور 3 تیم از غرب آسیا در میان 4 تیم اول قاره است. حالان که در ادوار پیشین جام ملت‌های آسیا تیم‌های منطقه شرق این قاره بیشتر مقام‌های اول تا 4 را به خود اختصاص می‌دادند. امسال تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد، لبنان دوم، کره جنوبی در مکان سوم ایستاد و قزاقستان 4 شد.
گزارش ویژه کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده بود درباره پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران. ساعت 7:28:55 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا خبرها را پی میگیریم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تلاش‌ها در راستای آشتی ملی در عراق را مایوس کننده خواند. وزیر دفاع آمریکا که چنین نتیجه گیری را در چند کانال تلویزیونی گوناگون تکرار کرد گفت واشنگتن با این وجود حضور بلند مدت نیروهای آمریکایی در عراق را دور از انتظار نمی‌داند. از سوی دیگر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از رهبران سیاسی عراق خواست به تلاش‌های خود در جهت رسیدن به یک آشتی ملی فراگیر شتاب بیشتری دهند. در همین حال وزیران سنی کابینه با اکثریت کابینه در واقع با اکثریت شیعه عراق اعلام کردند که قصد دارند دولت را ترک کنند. و در اینجا به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم. با سپاس از همراهی شما، من حسین قبیمی برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.